سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. آغاز میکنیم با خبرها. انتظار میرود که در نشست شورای امنیت ملل متحد شام امروز در مورد افغانستان بحث شود. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یوناما گفته که روزا تنبایوا نماینده ویژه این سازمان برای افغانستان و رئیس یوناما در این نشست در مورد وضعیت این کشور توضیح میدهد. و گفته یوناما این نشست ساعت 6:30 شام امروز به وقت افغانستان در نیویورک آغاز می شود. این نشست 9 روز پیش از نشست سوم دوحه در مورد افغانستان برگزار می شود، پیشتر تا لحظات دیگر. مقامات امنیتی در ایالت بلوچستان پاکستان گفتند که پس از آن که افراد مسلح ناشناس 14 گردشگر را ربودند، 4 تن آنها از چنگ ربایندگان نجات یافتند. این واقعه دیروز در منطقه شعبان زرغونغر در ولسوالی هر نایی ایالت بلوچستان رخ داده است، جایی که از کویتم مرکز بلوچستان 50 کیلومتر فاصله دارد. مقامات تا حال در مورد هویت افراد ربوده شده معلومات ندادند، اما وحید مراد یک خبرنگار محلی در شبکه اکس تویتر سابق نوشته که افراد ربوده شده باشندگان پنجابند. گروه جدایی طلب مسلح بلوچستان به نام لشکر آزادی بلوچستان گفته که در منطقه شعبان 10 نفر مشکوک را اسیر گرفته و تحقیقات از آنها ادامه دارد. مقامات صحی در نوار غزه میگویند که در حملات هوایی اسرائیل دست کم 14 نفر کشته شدند. به گفته مقامات این حملات شام چهارشنبه و پنجشنبه در منطقه مرکزی نوار غزه که تحت محاصره است صورت گرفت. به گفته مقامات وزارت صحت غزه که تحت کنترل گروه تندرو حماس است، تیاره های اسرائیل بر کمپ پناهجویان نصرت یک خانه را هدف قرار داده که در آن 2 تن کشته و 12 نفر دیگر زخمی شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه حماس را با عنوان سازمان تروریستی میشناسند. همزمان با این، تانک‌های اسرائیل کمپ‌های المغازی و البریج را هدف گلوله باری قرار دادند. با سلسله مسابقات مرحله 8 بهترین جام جهانی 20 آوره کرکت 2024، انگلستان و آفریقای جنوبی به میدان خواهند رفت. این مسابقه ساعت 7 امشب به وقت افغانستان در وست اندیز آغاز می شود. پیش از این تیم ملی کرکت استرالیا به روز جمعه با تفاوت 28 دوش بنگلادش را شکست داد. در این مسابقه که از گروه اول مرحله 8 بهترین برگزار شد، استرالیا با 2 امتیاز در صدر جدول قرار گرفت. هندم 2 امتیاز دارد. از این گروه تنها 2 تیم می توانند به مرحله نیمه نهایی راه یابند. مسابقه بعدی در این گروه میان استرالیا و افغانستان به روز یکشنبه برگزار می شود. و به سلسله جام ملت‌های فوتبال اروپا 2024 در ساعت پیشرو 3 بازی برگزار خواهد شد. سلوواکیا و اوکراین ساعت 5:30 به وقت افغانستان به میدان می روند. رویارویی اتریش و پولند ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان آغاز می شود. و فرانسه و هالند هم 11:30 امشب به وقت افغانستان به مسافه هم خواهند رفت. پنج و 4 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه ممنوعیت کشت کوکنار بدون جایگزین، فقر و بحران معیشتی میلیون ها افغان. انستیتیوت صلح ایالات متحده در این مورد گزارش منتشر کرده. افغان‌های برگشته از پاکستان و کشورشان در چه وضعیت هستند؟
ما قبلا در پاکستان زندگی میکردیم. حدود 5 ماه میشود آمدیم. خانه های ما خراب شده، به تکلیف شدیم و اولادها را بیرون کردیم و اینجا این خیمه ها مثل پلاستیک هستند. وقتی هوا گرم میشود داغ می شوند، اولادهای ما همه مریض شدند.
یوگا در افغانستان. از روز جهانی یوگا تا نابودی ورزش در سایه طالبان.
ما فقط کلاس یوگا نداشتیم، ما بلکه در روی استودیو زندگی میکردیم، با هم غمها و غصه های ما رو شریک میکردیم.
و از مهمان آزادی هم خواهیم شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 صبح تا 6 شام روی موجه های کوتاه 19, 21 و 25 متر، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 با شماییم. من ژکفر احمدی با همکاری طاهر روشان، مسئول بخش فنی استدیو، میزبان شماستم. خوش آمدید. قرار است که امشب شورای امنیت ملل متحد نشست را در مورد افغانستان برگزار کند. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما گفته که گزارش 3 ماهه آنتونیو گوترش، سرمنشی این سازمان در مورد افغانستان، به شورای امنیت ملل متحد رسیده و قرار است در موردش بحث شود. شماری از زنان و دختران محروم از آموزش و تحصیل در افغانستان هم میگویند باید تصمیم‌های قاطع در مورد حقوق زنان در این چنین نشست‌ها اتخاذ شود. بیشتر در این گزارش.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما میگوید که گزارش 3 ماهه آنتونیو گوترش، سرمنشی این سازمان، در مورد افغانستان به شورای امنیت رسیده که امروز در مورد آن بحث صورت خواهد گرفت. در این گزارش 15 صفحه‌ای که یونما روز جمعه 21 جون در صفحه فیسبوک خود نشر کرده، بر علاوه وضعیت سیاسی و بشری جاری در افغانستان، از محدودیت‌های طالبان بر زنان نیز یاد شده است. در بعضی از بخش‌های این گزارش 3 ماهه آمده است که هنوز هم محدودیت بر مکاتب بالاتر از صنف ششم و پوهنتون‌های دختران پابرجاست و تشویق و شامل کردن کودکان با آموزش در مدرسه‌های دینی افزایش یافته است. در بخش سیاسی این گزارش نوشته شده که فضا برای فعالیت‌های سیاسی و جامعه مدنی تنگ‌تر شده که وزارت عدلی حکومت طالبان به تاریخ 7 اپریل دوباره بر ممنوعیت فعالیت احزاب و سازمان‌های اجتماعی تأکید کرد که 2 حزب سیاسی و 75 سازمان اجتماعی به اتهام غیرقانونی بودن به ارگان‌های امنیتی راجع شدند. در این گزارش در پیوند به موارد مختلف معلومات داده شده، اما در بخش معلومات امنیتی نوشته است که ملل متحد از ماه فوریه سال روان الی 13 ماه می 2550 رویداد امنیتی را ثبت کرده که 55% افزایش را نسبت به سال 2023 در زمان مشابه آن نشان می‌دهد. از سوی هم هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما روز پنجشنبه 20 جون در یک اعلامیه گفته بود که شام روز جمعه به وقت کابل، روز اوتون بایووا نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان و رئیس یونما در نشست شورای امنیت در مورد وضعیت افغانستان معلومات می‌دهد. اما زنان و دختران افغان چه انتظاری از این نشست دارند؟ برخی از فعالان حقوق زن و دختران محروم از آموزش در داخل افغانستان میگویند هرچند این گونه نشست ها می تواند توجه جهان را به وضعیت پیچیده جاری در افغانستان جلب کند، اما خواستار این هستند که تصمیم قاطعی در مورد وضعیت بشری افغان ها و حقوق دختران و زنان افغان گرفته شود. باشنده کابل که صنف 10 مکتب است و نمیخواهد به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش منتشر شود، بر رادیو آزادی گفت:
ولی 100% به دوی افغان خزو برخلیک بدل کندی.
این نوانشست ها 100% وضعیت دختران و زنان افغان را تغییر داده نمی تواند، اما به شرطی که آنها در مورد کار، تحصیل و دیگر حقوق دختران و زنان افغان صحبت کنند. این توجه طالبان را تا اندازه جلب می کند. دیگر این که این موضوعات هر قدر که تکرار شود برای دختران و زنان افغان موثریت خود را دارد.
لطیفه سالاری، باشنده ولایت کنر و فعال حقوق زن، بلند در این مورد به رادیو آزادی گفت.
نړیوال سازمانونو کې د افغانستان د بشری وضعیت او د خدانو جنود حقوقو موضوعات یادول د ډیره مثبت
گفتگوها در سازمانهای جهانی در مورد وضعیت دختران و زنان افغان بسیار مثبت و مؤثر است، زیرا اینجا در مورد حقوق دختران و زنان صحبت شده از آنها دفاع می شود. اما این باید به گونه جدی و گفتگوها باید عملی باشند.
جنود خزو حقونه په جدی ډول باندې وڅیړي او د دوی حقونه بیرته د دوی په لاس باندې ورکړي.
در نشست شورای امنیت ملل متحد در حال در مورد وضعیت افغانستان بحث صورت می گیرد که روز سه‌شنبه 18 جون ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، در 56مین نشست شورای حقوق بشر حین ارائه گزارش خود در مورد وضعیت زنان و حقوق بشر در افغانستان، وضعیت زنان را تکان دهنده خواند و تاکید کرد که خشونت‌ها در برابر زنان بسیار شدید و گسترده است که به گفته او این جنایت ضد بشریت عنوان شده میتواند. اما حکومت طالبان اظهارات بنت را تلاش برای خراب کردن اذهان مردم در مورد نشست دوحه عنوان کرد. قرار است که 30مین نشست دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد به تاریخ 30 ماه جون الی 1 جولای در قطر برگزار شود. طالبان از اشتراک هیئتشان در این نشست خبر دادند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر در مورد یوگا با شما خواهیم گفت. امروز روز جهانی یوگاست. انستیتیوت صلح ایالات متحده می گوید ممنوعیت کشت کوکنار در افغانستان فقر میلیون ها افغان را که برای امرار معاش خود به این محصول وابسته بودند عمیق‌تر کرده. این انستیتیوت با نشر گزارش بروز پنجشنبه گفته که هیچ نشانی از معیشت بدیل و تلاش برای کاهش صادرات مواد افیونی از قبل ذخیره شده انجام نشده. بیشتر از سحر لیوال میشنویم.
انستیتیوت صلح ایالات متحده آمریکا USIP میگوید که ممنوعیت کشت کوکنار از سوی طالبان فقر میلیون ها افغان را که برای امرار معاش خود به این محصول وابسته بودند عمیق‌تر کرده است. این انستیتیوت با نشر گزارش بروز پنجشنبه گفته که افغانستان از نظر تاریخی منبع اصلی تولید تریاک غیر قانونی در جهان، دومین سال بی سابقه کاهش چشمگیر کشت کوکنار را در پیش گرفته که نشان دهنده ممنوعیت دوامدار طالبان از کشت مواد خام برای مواد افیونی است. USIP افزوده که اما هیچ نشانه از معیشت بدیل از قبیل به دست آوردن محصولات باغداری، مالداری و یا سایر فعالیت‌های غیر کشاورزی دیده نمی‌شود و در عین زمان تلاش برای کاهش صادرات مواد افیونی از قبل ذخیره شده انجام نشده است. در ادامه آمده که ممنوعیت کشت کوکنار از سوی حکومت طالبان در محافل بین المللی مورد تحسین قرار گرفته، اما گزارش تاکید کرده که در نشست سوم دوحه روی مبارزه با مواد مخدر و معیشت بحث می کنند، باید امریکا و متحدانش به حقایق مربوط به این ممنوعیت بپردازند. در این حال عبدالواسع، یکی از کشاورزان در ولسوالی چهاربرجک ولایت نیمروز، در مورد مشکلات اقتصادیش به رادیو زودی گفت:
کشت کوکنار بالکل من از کشت نمی کنیم. قبلا کشت می کردیم. خود ما تقریبا 10 جری گندم کشت کردیم. همی سیل بردگی که آمده سیل بردش دیگه همی 1 جری بیم برای ما نمونده. به خدا معلوم است که حالا همی زندگی خود پریشان استیم. همی که شب می آید همی بچه ها نان خشک نمی بینه.
از سوی هم سید نجیب الله احمدی، رئیس سروی و تحلیل مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله در جمهوری پیشین، به رادیو آزادی میگوید مبارزه علیه مواد مخدر در کنار ایجاد یک استراتژی واحد و کاهش تقاضا برای آن در سطح منطقه و جهان، نیازمند تقویت برنامه های معیشت بدیل در افغانستان است.
تقویت برنامه های معیشت بدیل از قبیل اعمار بنهای آبگردان، سردخانه ها، توزیع تخم های اصلاح شده بذری، کود کیمیایی، ماشین آلات زراعتی، ایجاد مارکت برای محصولات دیاقین و غیره می باشد که متاسفانه این موارد تا اکنون به شکل واقعی آن در نظر گرفته نشده است.
انستیتوت صلح ایالات متحده امریکا در این گزارش افزوده که رنج زمینداران از این ممنوعیت می تواند فشارها برای از سرگیری کشت کوکنار را تشدید کرده و اجرای ممنوعیت آن را دشوارتر بسازد و به گفته USIP شاید منجر به درگیری های خشونت آمیز فراتر از آن چیز شود که در اعتراضات قبلی دیده شده است. این در حال است که حدود 1.5 ماه قبل اعتراضات مردمی و تنش‌ها میان باشنده های محل با نیروهای طالبان در پیوند به تخریب کشتزارهای کوکنار در ولسوالی های درایم و ارگوی بدخشان رخ داد. بر اساس گزارش ها این تنش ها سبب کشته شدن، زخمی و بازداشت شماری از باشنده های محل شد. حکومت طالبان در آن زمان مدعی شده بود که این اعتراض ها و تنش ها در واکنش به تخریب کشتزارهای کوکنار به میان آمده، اما معترضان مدعی بودند که افراد طالبان بدون اجازه وارد حولی های مردم شده و به زنان هم بی‌حرمتی کردند. بر اساس گفته های مردم محل، پس از پایان یافتن این تنش ها طالبان تخریب کشتزارهای کوکنار را از سر گرفتند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over
16.
Радио Азади مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
اسرائیل جبهه دیگر جنگ را باز نکند، این را آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفته. این در حالی است که بر اساس گزارش ها اسرائیل برای حمله به جنوب لبنان آمادگی می گیرد. سید سمی عباس بیشتر می گوید.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در ملاقات روز پنجشنبه با مقامات اسرائیلی بر ضرورت جلوگیری از جنگ در لبنان در حالی که جنگ در غزه دوام دارد تاکید نمود. نظر به اعلامیه وزارت خارجه آمریکا، آقای بلینکن با رئیس شورای امنیت ملی اسرائیل و وزیر امور استراتژیک این کشور ملاقات کرد. در اعلامیه آمده است که این دیپلمات بلند رتبه آمریکایی خواهان رای حل دیپلماتیک برای برگشت اسرائیلی ها و لبنانی ها به خانه هایشان شده است. در روزهای اخیر اسرائیل در مورد پلان عملیات بر لبنان سخن گفته است. اسرائیل کاتس وزیر خارجه اسرائیل هشدار داده است که کشورش به تصمیم نهایی در مورد جنگ با حزب الله لبنان نزدیک شده، اما آمریکا در مورد باز شدن یک جبهه نو جنگ در مقابل اسرائیل در منطقه نگرانی دارد. تایمز آف اسرائیل می نویسد آمریکا نگرانی دارد که در صورت جنگ تمام عیار با حزب الله سیستم دفاعی گنبد آهنین اسرائیل کافی نخواهد بود. نظر به گزارش نشریه با وصف این، بلینکن بر تعهدات آمریکا در رابطه با امنیت اسرائیل تاکید نموده است. تورن جنرال هرتز هلوه لوی دریستیز قوای مسلح اسرائیل گفته که اسرائیل از توانایی جنگی حزب الله آگاه است و برای تهدیدهای آن راه حل دارد. او افزود که اسرائیل بسیار توانایی هایی دارد که به گفته او دشمن با یک بخش آن آشنا می باشد. از سوی دیگر حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان هم هشدار داده است که در صورت گسترش جنگ هیچ بخشی از اسرائیل از طیاره های بی پیلوت و راکت های این گروه در امان نخواهد بود. همزمان با این شبکه تلویزیونی CNN روز پنجشنبه خبر داد که مقامات بلند رتبه آمریکایی ترس دارند که تمام سیستم دافع هوای اسرائیل به شمول گنبد آهنین در صورت جنگ گسترده در برابر حملات احتمالی حزب الله مؤثر نخواهد بود. با گفته این مقامات ایالات متحده تخمین میکند که در صورت توسعه جنگ حداقل بعضی از سیستم های دفاعی گنبد آهنین در مقابله با راکت های میان پرواز و دوربرد کاملا مؤثر نخواهد بود. به اساس گزارش CNN مقامات اسرائیلی به همتایان آمریکایی خود گفتند که اسرائیل تجهیزات خود را از نوار غزه به شمال اسرائیل انتقال میدهد تا برای حمله احتمالی حزب الله آمادگی بگیرد. سیستم دفاعی گنبد آهنین اسرائیل جلوی هزاران راکت تندوان فلسطینی را به جنوب اسرائیل گرفته، اما راکت هایی که در این مدت از سوی حزب الله فایر شده در مناطق شمالی اسرائیل بعض خانه های خالی را تخریب کرده و جنگلات را با آتش کشیده.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
حالا هم میپردازیم به روز جهانی یوگا. این روز در حال فرا رسیده که ورزش یوگا در افغانستان در حال نابودی خوانده می شود. بیایید بیشتر در این گزارش مفصل از خجسته کبیری بشنویم.
در حالی که سال روان از دهمین روز جهانی یوگا در اکثریت کشورهای جهان بزرگداشت می شود، اما در افغانستان این ورزش در حال نابودی و فراموشی است. یوگا در سالهای اخیر از محبوبیت خاص میان مردم به ویژه زنان در افغانستان برخوردار شده بود. فخریه ممتاز نخستین مربی زن یوگا بود که در سال 2016 مرکز ورزشی یوگا را در کابل برای زنان ایجاد کرد. با آنکه در جامعه سنتی افغانستان ورزش یوگا با چالش‌های همراه بود، اما مرکز او طی 4 سال توانسته بود 600 عضو داشته باشد. فخریه ممتاز بر رادیو آزادی میگوید پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان او مجبور شد مرکزش را که با هزینه شخصی و هزاران امید ساخته بود ببندد. او میافزاید
با آمدن طالبان تمام افغانستان را گرفتن، خیلی از فعالیت ها متوقف شد. از جمله مرکز ما باشم متاسفانه ما قبل از اینکه طالبان بیایه هم جنجال های ما را داشتیم. میشه بگویم که ما فقط کلاس یوگا نداشتیم، ما بلکه در روی استیتیو زندگی میکردیم. ما با هم غذا میخوردیم، با هم میخندیدیم، با هم غم ها و غصه های ما را شریک میکردیم و واقعا از دست دادن همچون محیط، همچون فضا خیلی دردناک است.
به گفته فخریه ممتاز او تلاش های زیادی انجام داد تا بتواند تیم ورزشی یوگای زنان را به عنوان تیم ملی در افغانستان ثبت کند، اما ادعا میکند که بارها با مخالفت مسئولان ورزشی حتی در نظام جمهوری مخلوع روبرو شد. پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان بر علاوه سایر محدودیت ها بر زنان از جمله تحصیل و کار، زنان در عرصه های ورزشی نیز محروم شدند تا جایی که حتی دیگر اجازه رفتن به ورزشگاه ها را ندارند. برخی از ورزشکاران زن افغان یوگا که با حاکمیت دوباره طالبان و تهدیدهای امنیتی مجبور شدند افغانستان را ترک کنند میگویند با آینده مبهم مواجه هستند. یک تن از آنها که اکنون در ایران به سر میبرد و نمیخواهد به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی میگوید
قبل از دوران طالب بازی کارا شروع کرده بودم، بازی میکردم، حالم خوب بود، همه چی به صورت منظم پیش میرفت و بعد از او که مثلا بازی کارا نتونستم ادامه بدم برای که با فشار روانی روبرو شدم، حالا مشکلات دیگرم برای من ایجاد کرد و بر فعلا که آمدم ایران واقعا مهاجرت خیلی سخته. واقعا تو جایی بری که هیچ جا آیندت معلوم نیست، همه چی مبهم، خودت هم در آرامش نیستی.
یک ورزشکار دیگر یوگا که او نیز در یکی از کشورهای همسایه زندگی می کند به شرط عدم نشر نامش بر رادیو آزادی می گوید ورزش یوگا تنها راه مبارزه او در برابر مشکلات در غربت است.
آنلاین به خانم هایی که پناهنده هستند با اونها یوگا را آموزش می دون و اونا خوشبختانه می تونن که از فواید یوگا بهره مند شون. فعلا خود ما در وضعیت استیبل نیستم و به جایی که مناسب باشه نتونستم برسم، باید که هر سال ویزا تمدید شد و متاسفانه با قوانین سختگیرانه کشور مواجه شدیم. امیدوار هستم که این چالش ها برای همه هموطنان ما حل شود و در آخر توصیه ما و همگی ای هست که نظر به چالش هایی که همگی ما مواجه هستیم حتما از فواید ورزش یوگا و مدیتیشن خود بهره مند بسازند.
از سوی هم روانشناسان نیز ورزش یوگا را برای سلامت بدن و روان بسیار مؤثر میدونند. شبنم سپهر روانشناس در مورد یوگا بر رادیو آزادی گفت
ورزش یوگا نه تنها که یک ورزش فیزیکی هست، او یک ورزش ذهنی هم هست. ما در یوگا مثلا تمرکز فکری ما بسیار تقویه میشه، خود داشتن تمرکز ما را کمک میکنه برای که حالت روانی بهتر را تجربه بکنیم. از طرف دیگه تحقیقات زیاد نشان داده که یوگا کمک میکنه که فشارهای عصبی، استرس استراب و سایر مشکلات روانی که در فعالیت‌های روزمره ما هست اونا را کاهش بده و در کنترل از او بر ما کمک بکنه.
این در حالی است که سازمان ملل متحد در گزارش خود که روز جمعه 21 جون نشر کرده سال روان را دهمین روز جهانی یوگا با موضوع یوگا برای خود و جامعه گفته است. به گفته ملل متحد یوگا یک تمرین دیگرگون کننده، نشان دهنده هماهنگی ذهن و بدن، تعادل بین فکر و عمل و وحدت، محدودیت و تحقق است. بر اساس معلومات سازمان ملل متحد، یوگا یک تمرین فیزیکی، ذهنی و معنوی باستانی است که از هند سرچشمه گرفته است. کلمه یوگا از زبان سانسکریت گرفته شده و به معنای پیوستن یا متحد شدن است که نمادی از اتحاد بدن و آگاهی است. ملل متحد با بررسمیت شناختن جذابیت جهانی یوگا در دسامبر 2014 میلادی 21 جون را به عنوان روز جهانی یوگا اعلام کرد. هدف روز جهانی یوگا افزایش آگاهی در سراسر جهان در مورد فواید فراوان تمرین یوگا است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم‌ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهمی رادیو زدیست که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. حالا هم در مورد آن از افغانهایی که از پاکستان به کشور بازگشتند و شما میگوییم آنها میگویند که سیل خانه هایشان را ویران کرده و حالا زیر خیمه های سوزان در هوای گرم زندگی میکنند و نیازمند کمک. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
ادامه بارندگی ها و تجدید بحران ناشی از آب و هوا در افغانستان نگرانی برنامه جهانی غذا WFP نسبت به آسیب پذیر شدن برگشت داده شده های افغان از پاکستان به اثر حوادث طبیعی در این کشور را برانگیخته است. WFP می گوید برخی افغان هایی که مجبور به بازگشت از پاکستان به افغانستان شدند به دلیل تجدید بحران آب و هوا در این کشور بار دیگر از خانه های خود رانده شدند. برنامه جهانی غذا وقت روز چهارشنبه با نشر یک گزارش تصویری در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود افزوده که از اکتبر سال گذشته بیش از 500,000 نفر مجبور به بازگشت از پاکستان به افغانستان شدند. شماری از افغانهای برگشت داده شده به افغانستان نیز می گویند پس از این که سیلاب خانه هایشان را ویران کرد حالا زیر خیمه های سوزان در هوای گرم با مشکلات زیاد زندگی می کنند. امیر محمد یکی از این مهاجرین برگشته از پاکستان به رادیو آزادی گفت به بغلان برگشته بود که سیلاب خانه اش را ویران کرد و مجبور شد جای دیگر نقل و مکان کند.
ما قبلا در پاکستان زندگی می کردیم. حدود 5 ماه می شود آمدیم. خانه های ما خراب شده، به تکلیف شدیم و اولادها را بیرون کردیم و اینجا این خیمه ها مثل پلاستیک هستند. وقتی هوا گرم می شود داغ می شوند، اولادهای ما همه مریض شدن. از یونیسیار می خواهیم که با ما کمک کند.
شبانه یکی دیگر از بازگشت داده شده ها از پاکستان نیز شکایت مشابهی دارد.
ما دولی مردم بودیم، از می جوای مسلان سلیج شد با مجبور شیم آمدیم کنه ردیم اینجا سرما سرپناه کردیم. بچه هم شهید شده، شوار مرد، خودم بیوه، دخترم بیوه، یک بلوک صغیره بچه هم یک بلوک صغیره خودم هست. نه جای داریم، نه ملک داریم، نه خیمه داریم. اولاد من مریض هم که دانه داریش برا بده بلی ما کمک کنه.
WFP پیش از این نیز در یکی از گزارش هایش نگرانی کرده که از اثر سیلاب های ویرانگر اخیر در افغانستان دسترسی به خدمات همچنان یک چالش بزرگ است، زیرا راه های مواصلاتی با بسیاری از روستاها قطع شدند. این سازمان هشدار داده بود که سیل ویرانگری که اخیراً در افغانستان به وقوع پیوست احتمالاً در ماه های آینده تجدید یافته و ناامنی غذایی بحرانی که از قبل در مناطق آسیب پذیر وجود دارد را بیشتر خواهد کرد. حوادث طبیعی در افغانستان با ویژه سیلاب ها در ولایت های مختلف افغانستان بر علاوه آواره ساختن برگشت کنندگان از خانه هایشان تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی را به مردم وارد کرده است. فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر در خبرنامه به روز پنجشنبه 13 جون از تلفات انسانی به اثر سیلاب ها در افغانستان خبر داده و گفته بود که حداقل بیش از 500 تن بر اثر سیلاب ها در ماه اپریل و می امسال در افغانستان جان باختند. پیش از این دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا نیز گزارش داده بود که بیش از 10,000 خانه در ولایت های مختلف از جمله بغلان، غور و فاریاب به طور کامل ویران شده و حدود 80,000 نفر آسیب دیدند. این در حال است که روز چهارشنبه اداره هواشناسی تحت اداره طالبان نسبت به احتمال بارش شدید باران و جاری شدن سیلاب همراه با باد شدید در 24 ولایت افغانستان هشدار داده است. این اداره گفته است که بارندگی و سیلاب ها به تاریخ های 30 و 31 جوزا در ولایت های بدخشان، تخار، نورستان، کنر، پنشیر، لغمان، ننگرهار، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، میدان وردک و بامیان پیش بینی شده که مقدار بارندگی در نقاط مختلف بین 15 الی 35 میلی متر خواهد بود.
5:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده خبرهای مهم. انتظار می رود در نشست امشب شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان بحث شود. مقامات امنیتی در ایالت بلوچستان پاکستان گفتند که پس از آن که افراد مسلح ناشناس 14 گردشگر را ربودند، 4 تنشان از چنگ ربایندگان نجات یافتند. مقامات صحی در نوار غزه گفتند که در حملات هوایی اسرائیل دست کم 14 نفر کشته شدند. با سلسله مسابقات مرحله 8 بهترین جام جهانی 20 آوره کرکت 2024، انگلستان و آفریقای جنوبی ساعت 7 امشب به وقت افغانستان به میدان خواهند رفت. و با سلسله جام ملت‌های فوتبال اروپا 2024، امروز و امشب 3 بازی برگزار خواهد شد. بازی سلوواکیا و اوکراین هم لحظات پیش آغاز شد. تشکر از همراهی شما. حالا هم این برنامه را بشنوید.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز خود ما آقای غرزه لایق داریم که فرزند اکادمیسیان سلیمان لایق است. آقای غرزه لایق در رشته تاریخ ماستری گرفتند در اتحاد شوروی سابق و اکنون هم در افغانستان به سر میبرند و بسیار آثار نوشتاری از اونا در قید قلم در آمده و به دست مردم گذاشته شده. صحبت را با آقای لایق از اینجا شروع بکنیم که درباره کارهای امروزه خود که مشغول چی هستند، چی میکنند، در کجا هستند صحبت کنند.
ما تازه تقریبا یک ماه میشه که به وطن برگشتیم و در اینجا یک رشته کارهایی که لازم بود که باید انجام میشد و به ثمر رساندن از اونا مسئول هستم.
این کارها کارهای نوشتاری است، کارهای ادبی است، کارهای سیاسی است، چی کارهاست که شما در اونجا مشغول هستید؟
بیشتر کارهای شخصی و فامیلی است. طبیعی است در پالویش یک سلسله کارهایی را که ما در بیرون شروع کرده بودم به حساب تحقیقات و پژوهش در مورد بعض مطالب برای جمع‌آوری یک سلسله مواد و آثار و گواهی ها و کتاب و به اینمی حدود هم چی هست متمرکز است.
شما درجه تحصیلتان تا کجا است؟
ما خو سال 1987 تا سطح ماستری رو تحصیل کردم در اتحاد شوروی در ماسکو در یونیورسیتی به نام دوستی خلقها و در اوجه ما رشته ما هم تاریخ بود. بعد از سال 91 به نوشتن دکترای خود در اونجا مصروف شدم، ولی که حوادث طوری در اونجا آمد که در سال 92 اخیر 93 ما مجبور شدم که ماسکو را ترک بکنم و مهاجر شدم به هلند و امو کار دکترای من ناتمام بود.
برگردیم به زمان کودکی شما. شما در کجا به دنیا آمدین؟ در کدام منطقه افغانستان؟ در چی نوع یک خانواده؟
ما بنا به قصه ها و حرف هایی که پدرم میگفت ما در شهر پلخمری به دنیا آمدیم، یعنی در ولایت بغلان شهر پلخمری، و تا یک سالگی را ما هم در مجه گذاشتندیم. بعد از او جاب کار ما به حساب در کابل میکرد و انتقال کرد به اینجا. ما همراه مادرم با بابیم یا پدرم آمدیم به کابل و دیگه باز این کابل تقریبا دائمی همیجا باشنده شدیم و خانواده دیگه خانواده پدریم است که پدر کلان ما یک آدم ملا مشربه به حساب ملا مشربه صاحب سوارد او بوده و سالهای زیاد در مسجد بازار پل خمری پیش نماز مردم بوده و پدر مادمی که تحصیل کرد و یک بخشی از شرعیات در کوهنزش درس گرفت و بعدا به فاکولته ادبیات منتقل شد و همون ادبیات هم به پایان رساند. خانواده ای که کتاب و قلم و روشن فکری و روشنگری و اینوی مسئله ها سر کار داشتن همیشه.
شما دوره ابتدایی در کدام مکاتب خواندین و بارز و متوسطه و همچون لیسه؟
من مکتب ابتدایی را در پروان مینه یک مکتب به نام غازی محمد ایوب خان بود که صنف اول تا صنف شش همه در اوجه خواندم و بعدا صنف هفته به لیسه نادریه رفتم، بعدم صنف هفت و هشت در اوجه خواندم، صنف نو و فکر کنم که هشت و نو به متوسطه کارتی پروان کدم پروان می نبود به اوجه انتقال کدم و دوباره از صنف ده پخلم برگشتم به لیسه نادریه و تا صنف دوازده را اموجه ما به اتمام رساندم مکتب نادریه را.
و دوره ادامه تحصیل خارج از افغانستان چگونه رفتین؟ به ترتیبی که شما گفتین در شوروی در اونجا ماستری گرفتین و لیسانس در کجا خواندین؟
ما یک وقتی که از لیسه نادریه فارغ شدم ما به کانکور در انستیتوت پلی‌تکنیک کابل اونجا کامیاب شدم. یک سال اونجا درس خواندم ولیکن توانایی های ما در همی علوم ثابته میگن یا علوم ریاضی و مثل فیزیک و کیمیا و اینا بسیار چی بود کتا میاد. لحاظا یک چانس به ما مساعد شد در سال 1980 اگر غلط نکنم ما راجع تبدیل شدم یک عمر گرفتم و آمدم به پوهنزه فلسفه در پوهنتون کابل که تازه پس از یک به حساب 3 سال قطع فعالیت پس دوباره اثر آغاز کرده بودند فعالیت این فاکولته ما اونجا این درس در تحصیلات عالی در اونجا دوام دادم و اونجا هم تقریبا یک سال یعنی یک سنف ما تمام کردم. بعدا از این بورس هایی که به همه معسلین و برای جوانا مساعد بود در وقت یکی از بورس ها استفاده کردم و آمدم به اتحاد شوروی که همی درس و تحصیل و تعلیم خود را با قاعده و به حساب جدی او را به پایان برسانم و همونطور هم شد تا سال 1981 تا سال 1987 همی تحصیلات در سطح ماستری در اونجا به اتمام رساندم.
با نوشتن کتاب ها و نثر هایی که از شما فعلا در دسترس است چی وقت شروع کردین به نوشتن؟
ما بلا بسا از جوانی ها منوشتم شوق و علاقه داشتم چون فضای خانه و فضا و محیطی که ما دیش کلان شدیم اما طور بوده که تشویق می شدیم یا تشویق می کردیم فضا. ما از گذشته ها از بسا شاید هم از نوف 11 و 12 تقریبا با شروع کرده بودم با بعضی نوشته ها و می اخبار های مثل هنیز رسلا اینا می فرستادم. ولیکن بعد از اون وقتی که ما به تحصیل رفتم و از تحصیل پس دوباره برگشتم به خدمت عسکری رفتم در اونجا در جریان وقتای فارغ زمان عسکری ما به ترجمه یک کتاب از روسی به فارسی پرداختم. اولین بار بود که تو یک کار رو انجام می دادم و بعدا تقریبا یک فاصله بین همین کار نویسندگی از زمان مهاجرت تا سالهای 2011 و 2012 یک فاصله به وجود آمد که من اوقدر به مسائل نوشتاری نمی پرداختم، به مسائل زندگی و گویا نان پیدا کردن مصروف شدم. و بعدم از سال 2012 یا 13 پس دوباره به می رونقی که میدیای همگانی پیدا کرد، ما هم در وجه امی شوق ما دوباره یا بخش از چیزی که در وجود ما دوباره پس تازه شد و ما به می میدیای همگانی سرگرم نوشته های کوتاه و روزمره شد.
فعلا شما چند اثر نوشتاری در دسترس مردم است؟
ما در حدود تقریبا یک دو ترجمه هست، یک ترجمه از روسی به فارسی است، یک ترجمه از پشتو به فارسی است. اینها آثار بسیار دلچسب بودند، ما به اونا وقت گذاشتم و اونا را برای خواننده فارسی زبان عرضه کردم که ازش استفاده کنند. یکی سیاست خارجی پاکستان بود که بسیار چیز دلچسب و ضروری بود برای بخش کسای کمی مبحث تحقیق میکنن و تحقیق میکنن، و یک کتاب دیگه هم که از پشتو به فارسی بود، او امی سرنوشت قبایل شرقی افغانستان است که 100 سال این مطالعه شده و یک مطالعه به حساب عالمانه بدون دخالت موضع‌گیری ها یا سلیقه های سیاسی بوده که دلچسپ است. یک کتابه که یک مدخل است در رابطه با شناخت از امیل قبایل مرز شرق افغانستان.
علاوه بر ترجمه ها شما آثار دیگر هم دارین که خودتان تألیفش کردین، نوشته کردین؟
بله. یک سلسله هست که به نام نقل 1001 پیش آمد است که تقریبا دو جلد چاپ شده از او، یک جلد هم برای آماده است برای چاپ، که اونها معمولا گفتنی هایی هستند که در ذهن ما زنده میشن از گذشته، از حال، و اونا را بدون از اینکه تسلسل به حساب تاریخی داشته باشن، اما چیزی که همون لحظه به ذهن ما آمد در روی کاغذ میریزه، و من اینها را بیشتر در این صفحات فیسبوکی به حساب نشر میکردم و آرام آرام اینها را باز جمع کردم، و از اینها همین دو اثر که چاپ شده و یک اثر که هنوز چاپ نشده همینها به وجود آمدن. یک کتابه که دیگه هم به نام نگاهی به نیمرخ دیگر واقعیت است که او هم بیشتر در قرینه امی پرخاش هایی به حساب بازم رسانه‌ای در پیوند با یک بخش معین از سرگذشت امو حزب دموکراتیک خلق افغانستان است که به مو پرداختم، و البته کتاب ناتمام است که بالای از او هم به زودی من کار مفصل خواهد کردم که به یک اثر جدی برای یک گوشی از تاریخ محس مبدل شود. و یک کتابه که دیگه هم آژیرها و زنهارها هست، و مجموعه تمام مقالات است که من از سال 2013 تا 2018 فکر کنم که در امی رسانه های همگانی نشر کردیم، اونها رو جمع‌آوری کردم و در اوجه به حیث یک کتاب بوده عرضه کردم. این دمی حدود است که کتاب های من.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
پیش از اینکه شما به نثر نویسی آغاز کنین، آیا به شعر هم علاقه داشتین؟
والا ما در بسیار سنین پیش، شاید سنفای 7-8 چی میکردم، آزمایش میکردم، و او هم شاید بیشترش هم زیر فضای امو ادیبانه که در این خانه بوده، و گویا کوشش میکردم که من هم در این عرصه حساب بتانم چیزی از خود ارائه بتم، ولیکن بعد ها معلوم شد که من امون توانایی ایره که حساب یک شاعر در فرشت خود داره، در طبیعت خود داره، او در من نبوده. از این سبب او در اونجای در اون جای در اون لحظات و در اون موقع پس در ریشه خود خشکید و دیگه من او را دیگه آزمایش هم نکردم هیچ وقت.
در امی رابطه ما یک روایت شنیدیم که میتونه یک خاطری از شما باشه که چگونه از شعر گفتن دست کشیدین. میشه خاطره را که ما شریک بسازین؟
والا که در تو خاطره بسیار چی نیست، و من فکر میکنم که من یک کتابچه که تقریبا جمع کرده بودم مجموعه واری و این چیزهایی را که بنابرای شعر نوشته میکردم که شعر نبودن طبیعی است، اونا را من یک بار به پدر خود نشان دادم که
همینا را دفعه بیبی که چیزی هست قابل تأسیس، قابل حفظ است، قابل از این هست که دوام بتادم. و ما اموجا پدرم خوشش نامد و طور افاده داد که یعنی چیزهای بسیار ساده هست و شعر بسیار مغلق است و شعر بسیار پیچیده هست و شعر باید دسترش که خود آدم دسترش که خود آدم باید ناشی شد و امیتی گفاو و از اموجا باز ما همی مسئله را بهش ادا کردم، امیتی یک چیزی سر ما گذاشته.
بله، یک چیزی که من خودم متوجه شده، من هم بعضی از آثار شما را، کتابایی که ترجمه کردین و مخصوصا کتابی که شما جمع‌آوری کردین، مطالعه را برای که در چند وقت به چاپ رسیده، سبک ادبیات شماست که به نظر من و به نظر بسیار خواننده های دیگه بسیار زیاد متفاوت است با ادبیات روزمره ای که در افغانستان رایج بوده. همین سبک شما از کجا پیروی کرده؟
اصلا ما کدام چیزی که ما آگاهانه یک سبک ایجاد کرده باشم و او رو حساب به خود اختصاص دادم، به این ما هیچ وقت فکرم نکردیم و هیچ وقت هم کلانکاری رو نکردیم، برای که ما به حساب در زبان و زبانشناسی اینا ما آدم نه تخصص دارم و نه عرصه کارم هست. فقط یک مشکل ما مواجه شدم در طول امی بحث هایی که در رسانه ها جا میافتند و این بحث ها رو شما هم حتما با ما موافق هستین که سا چیزهای عجیب و غریب آدم امرش روبرو میشه. دمو بحث ها گاه چنین افاده ها به ما داده میشد که گویا این نوشته های بابی خودمه را و سر دیگر ها مفروشه یا در رسانه ها به نام خود ایره رکلام میکنه و این کل نوشته های پدر ازیه و ما بسیار به امی مسئله ما را تشویق کرد که ما یک شیوه را پیدا بکنم که او دگرگونه باشه از شیوه نوشتاری پدره. ما فکر میکنم که امی بسیار زیاد ما را به می طرف کشان که چیزهای بیندشون و یا چیزهای را روی کاغذ بریزم که این تفاوت داشته باشه از شیوه نگارش پدر ما. امی آستا آستا با اون طرف رفت که حال این شما هم سر از او نام کلان میمانین که یک سبک نو نگارش است. ما به یقیده نیستم، فکر میکنم که سبک نو نیست، فقط یک خصوصیتی که نوشته های ما داره که ما بیشتر کوشش میکنم، شاید هم بسیار درستم نباشه، یک شیوه بسیار مفیدم نباشه، که ما امی کلمات بیرونی را از فارسی میکشم و فارسی سوچر استفاده میکنم. از اون خاطر یک ذره بعض دوستا که تزمی مشکل هم دارن، چون نوشته ها یقینن که ما ادعا نمیکنم ولیکن از چوکات امو دستور زبان بیرون نیست هیچ وقت، ولیکن بیشتر کلمات عربی را که ما فارسی میسازم یک ذره برای بعض خواننده ها که اونها عادت دارن که تزمیز زبان متداول برای زنای داره مشکل است. و یک معضل دیگه هم که خودم را میفهمم که ما بعضا جملات از پیشم یک داره یک طولانی میشه، یک پاراگراف طولانی میشه و این برای خواننده دشوار میشه که امو سر و تای یک پاراگراف را بفهمن. اون سر خود ما هرچی کار میکنم بالاخره انشالله غلبه خواهد کردم کمی یک پاراگراف کوتاه باشه.
چیزی که من فهمیدم ایست که اگر نثر شما را آدم یک بار دوبار بخونه همه چیز روان میشه، اما چون یک شیوه تازه است بر بسیاری از خواننده ها و کتابایی که ما در افغانستان در دری خوانده بودیم در مکاتب خود و در ادبیات روزمره با اون متفاوت است، اما اگر یک بار دوبار خوانده شود بسیار زیاد روان و بسیار خوب چی از دروش کدام مشکل است، اما چون به نظر ما و سبکایی که ما خوانده بودیم متفاوت تر بود. خب یک سوال دیگه هم داشتم، یک اندازه برای کلگی مطرح است. پدر شما آدم اکادمیسن بود، آدم دانشمند بود و نامش در هر جای آقای سلیمان لایق، او تمام مردم افغانستان میشناسن. او نوشته هاش زیادش به پشتو بود. شما هم کدام اثری از پشتو دارین؟
ما خو یک معضل کلام که کتش در زندگی مواجه بودیم همین بوده که معضل هم نمیگم شد یک حالت خاصی که درون خانواده ما بوده. ما در خانه زبان مسلط در خانه ما فارسی بوده و این زبان بیشتر که
مادرم پرکتس می شده. پدر ما بسیار وقت آدم بیرون بوده، آدم کمتر در خانه بوده. از این خاطر امو زبان مادری که اگرچه مادر ما هم پشتون است، محمد از ماوردی ها، از بین ماوردی ها سردارهایش است، از امو خانواده است، ولیکن اونا هم امی زبان فارسی مسلط بوده. ما اتو کدام قید و قیودی در روی خانه احساس هیچ وقت نکردیم که با کدام زبان شما حرف بزنید. ما مو زبان فارسی که حرف میزنیم مفهمو به حساب مورد پسند و پذیرش همگی بود. حتی پدر من هیچ وقت به یاد ندارم که گفته باشه که تو چرا در خانه فارسی میگه. تو باید بعضا طور شده که آدم هایی که مثلا از قریه ما از شرن یا از پکتیکا ایجا میمان میمدن و در جریان صحبت با بین با اونا با پشتو حرف میزد و مرا همیشه به فارسی مخاطب میساخت، به اونا جالب میبود که چی دوگانگی یا دوگونگی هست. در این ترتیب من زبان یاد گرفتم. پس آنها باز تلاش کردم خودم زبان یاد گرفتم و زبان من هم حال می نویستم، هم حرف میزنم، هم میفهمم. یعنی برای من تقریبا اگر نگویم که تا سطح فارسی بسیار روان و مسلط است، ولیکن زبان است که من دیش می نویسم. ما فراوان نوشتیم در می صفحات میدیای همگانی، ولیکن با صاحب یک حسر پشتو و یک حسر مستقل پشتو اتر یک چیز ندارم به سابال چیز هم به وجود خواهد اگر زندگی یاری
لایق صاحب. یک سوال نسبتا شاید شخصی تر باشه. افکار پدر بزرگوار شما معلوم بود و شما هم با وجودی که در زیر سایه از اونا پرورش شده بودین، یک اندازه تغییر یا تفاوت در افکار شما اونا مشاهده میشه از نگاه سیاسی هم. میخواین سر از این یک چند جمله بگوین کوتا؟
خب بخو طبیعی است، تفاوت ها بسیار طبیعی است به خاطر از اینکه اونا پدر ما آدم نسل دیگه بوده، در شرایط دیگه میزیسته، ایدیال های دیگه را به حساب پیروی میکرده، برنامه های دیگری را به حساب در برابر خود قرار داده بود و رسالت از اونها دیگر رسالت بود. ما آدم های به حساب، ما آدم عصر خود هستم، آدم دیگر دوران هستم، آدم که جهان با سرعت انکشاف میکنه، چی در تکنولوژی، چی در اقتصاد، چی در سیاست ها، چی در تمام عرصه ها. لحاظا ما فراورده یا ساخته شده روابط هستم که در عصر خودم وجود داشته، ولیکن ای هم بسیار زیاد فکر کنم که دقیق نباشه که ما کته از او و ایدیال هایش و آرزوهایش در مورد کشورش، در مورد مردم، در مورد سرنوشتی سرزمین که در میان ما تفاوتی وجود داشته باشه اینطور چیزی نبوده.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
یک چند موضوع دیگه است که میخوایم با شما مطرح کنم، اون است که کتاب های تازه که شما دست دارین، یکی از این کتاب ها به نام شیخ برسیسا است. تا جایی که ما معلومات دارم و از پدرها و بزرگا شنیدیم درباره شیخ برسیسا که یک راهب از بنی اسرائیل بوده و این گمراه شده و حتی تجاوز کرده به یک زن و یک آدم منحرف بوده. این کتاب شما، انگیزه که شما سر از کتابتان ماندین به نام شیخ برسیسا، این چی انگیزه داره؟
این کتاب خاصا سر یک کتاب پژوهشی است. بیشتر سر زمان متمرکز است که مربوط میشه به ورود وزارت مجددی شوربازار به حریم سیاست ها در افغانستان که قریب صد و چند سال در بر میگیره و امی مبحث اساسا در تاریخ نگاری افغانستان مسکوت است. کسی به این نپرداخته و اگرم پرداخته بسیار با احتیاط، به خاطر از اینکه حال من احساس میکنم که چرا نپرداخته، به خاطر از اینکه پرداختن به اینطور مباحث حتی خطر تکفیر و خطر رانده شدن و ترد شدن که خود به حساب همراه داشته. ما امی مرحله را یک ذره چقورتر تحقیق کردیم و او هم یکی از دلایل شرحی است که ما خانواده های ما، خانواده لایق و خانواده حضرات مجددی، یک خویشاوندی هم داریم که این خویشاوندی ها بیشتر وقت سبب یک سلسله نارامی ها در زندگی نرمال و روال عادی فعالیت های چی این طرف چی آن طرف می شده. به این سبب این کتاب به می وقت شده، تحقیق است، کار شده، اسناد و مراجع بسیار گوناگون و فراوان اونا مدستخی پیدا کردم و با استفاده از اونا مترکتیب به وجود آمد.
یک کتاب دیگه شما بله. هم از بنام
پننامه فروپاشی بله.
خوی پننامه
تازه
تازه روی دست است که کار میکنید شما سرش
قریب یک چند ماهی میشه که مثلا از اون مصروف است
و این رو میتونی که خلاصه بگوین که به کدام مرحله تاریخ افغانستان ارتباط میگیره؟
این فقط همین مرحله سقوط حاکمیت حزب وطن یا سقوط حاکمیت دکتر نجیب الله را تیزه قرار داده و این هم یک کتاب تحقیقی است، کتاب چی نیست، پوبلیسیستی نیست و با یک بخش کلان اسناد و گواهی هایی که چی نشر شده و چی هنوز به نشر نرسیده بر بنیاد از اینا و ارتکاب اونا همین مرحله سکوتی که رخ داد یا فروپاشی که رخ داد این به مو اختصاص داره، جوانب گوناگونش مطالعه میکنه و انشالله و عالم که یک نتیجه بیغش و غیر جانبدارانه از پیشش بیرون خواهد آمد.
یک اثر دیگه شما هم که اثر است یا بگویم یک نوشته دیگه شماست که من درست اگر ادا نکنم شما میتونید نامش رو برام درست بگوین، من از خرابه های از ناکجا آباد میام، یک چیز از شما است کدام
اثر؟ از خرابه های کدام ناکجا آباد میام، یک نوشته به حساب احساسی عاطفی دونمون مراحل که چیزی دمه به وجود آمد و با او را روی کاغذ ریختم. می تقریبا بر می گرده بر سال 2013 از نخستین نوشته های ماست که وقتی که من به امی میدیای همگانی پاواز کردم ای از او زمان است.
چی کتاب های دیگه و چی نوشته های دیگه در پیش رو دارین یا برش طرح کردین که اینا را شما آغاز کنین و انشالله که به انجام برسانینش؟
والا همی دو اثر کار شما نام گرفتیم که یکیش تقریبا تکمیل است ولیکن ما امیزه که به کابل هم آمده می که از تلاشای می ایست که آخرین منابع را در رابطه با می کتاب شیخ بسیسا و دست دارم که چیزی از قلم نمانه و بعض احکامی که صادر شده یا بعض نتیجه گیری هایی که ما رسیدیم که اونا یک ذره دیگه هم مستندتر و مستدلتر شود و او تقریبا آماده است برای از این که به چاپ بره. فقط اینجا ما که آمده این کتاب فروشی و جاهای کون کتاب فروشی هایی را که همیشه سراغ دارم به اونا سر میزنم که چیزهای آخرین هم پیدا بکنم. و کار دومم که بر شما گفتم اون پندامه فروپاشی و کار زیاد است، وقت داره بسیار چیزهای دیگه نمیمانه برای از این که مشغول شدن به میدونی مبحث خودش بسیار زمانگیره. شما چیزهایی را که هنوز بیرون نبرامده چیزهایی را که هنوز بسیار دشوار است که آدم بهش دسترسی پیدا بکنم، من اتا اینا را به همه دسترسی پیدا میکنم وقت میگیره. دیگر اتو کدام چیز بسیار آنی و چیز از این دست ندارم غیر از اینکه اگر روی مسائل که در سیاست ها رخ میده و در حوادثی که در محول افغانستان پیش میه اگر کدام تبصره یا کدام واکنشی یا کدام نوشته از ما بیرون بره دیگر اتو کدام چیز کلان دیگر از الوز
از سلسله برنامه های مهمان آزادی صحبت داشتیم با آقای غرزه لایق که بسیار آثار نوشتاری از وی به نشر رسیده و چند کتاب هم در حال تحریر دارند. در همین جا می رسیم به پایان این برنامه. تا برنامه های بعدی خدا نگه دارتان.
چشمک با من چشمک میزنی دلم را بردی گپ نمیزنی سیا چشمک با من چشمک میزنی دلم را بردی گپ نمیزنی سیا چشمک با من چشمک میزنی دلم را بردی گپ نمیزنی
شما